بسم الله الرحمن الرحيم باید تشکر کنم از آقایانی که زحمت کشیدن و به کشور خراب مظلوم ما آمدن. انشاءالله خداوند توفیق بدهد به همه که به راه حق برند و از مظلوم ها طرفداری کنند در تمام کشورها. من یه سوال دارم و اون که چرا آقای کاسه از آمدن این هیئت های ایران اینقدر وحشت داره و چرا برای کسانی که از مملکت خودشون هستند و از شخصیت های بارز هستند برای آمدن ایران جریمه قرار داده و چرا از آمدن شاه به ایران اینقدر وحشت دارد و چرا از محاکمه این اشخاصی که در سفارت اینجا که به اصطلاح ما لانه جاسوسی است وحشت دارد؟ اگر ایشون دخالتی در مقدرات مملکت ما نکرده است و اگر دولت آمریکا با سرنوشت مملکت ما کار نداشته است و سفارتخانه او مثل سفارتخانه های صحیح هست، باید پیش قدم بشد بیم که حیات های بیاین رسیدگی کنن. چرا اینقدر وحشت دارد از این که رسیدگی بشد؟ مگر چه کرده است؟ مگر دولت امریکا با مملکت ما چه کرده است که بشون وحشتناک است؟ اگر اون طوری که ایشان مدعی هستند و طرفدارهای ایشان مدعی هستند با کمال خوبی رفتار کرده است و به قوانین بین المللی احترام گذاشته است و با ایران به طور ظلم و جور رفتار نکرده است، باید ما که ادعا میکنیم او بفرستد یک عده خودش تشویز کند یک جمعیت های از همه اطراف دنیا که بیاین اینجا و ببینند که او چقدر رفتار خوب کرده است، چقدر با مردم ایران به انسانیت رفتار کرده است و این ایرانیانند که نمک نشناست. ما اگر دلیل دیگری نداشتیم برای مجرم بودن آمریکا جز این جلوگیری کردن از افرادی که از ملت خودش هست و از شخصیت‌های بزرگ ملت خودش هستند و اون برای اونها جریمه قرار داده است، 50,000 دلار و 10 سال حبس، مگر چه شده است؟ مگر چه کرده است در اینجا که برای افرادی که میخوان بیان رسیدگی کنن جریمه قرار میدن؟ ما اگر هیچ دلیلی نداشتیم الا این، کسانی که اطلاع نداشتن میفهمیدن که یه مسئله در کار هست که این وحشت را دارد. کارهای انجام شده است که این وحشت رو دارد. معالاسف دولت‌های ملت‌های ضعیف، کشورهای ضعیف در حال جنگ و در حال صلح اینها پایمال میشه. گفته میشد که خروس هم در عزا و هم در عروسی ذبح میشه. ملت های ضعیف هم اینطوره. من هر دو جنگ بین المللی را یادم است و گمان ندارم هیچ کدوم از شما جنگ بین المللی اول را یادش باشه. ما در جنگ بین المللی هم مشاهده می کردیم. من کوچک بودم لکن مدرسه می رفتم و سربازهای شوروی را در همون مرکزی که ما داشتیم در خمین، من اونجا اونها را می دیدم و مورد تاخت و تاز ما واقع شدیم در جنگ بین المللی اول. جنگ بین المللی دوم را بسیاری از شماها یادتون است که ما مورد تاخت و تاز این سه قوه واقع شدیم: آمریکا، انگلستان، شوروی. سربازهای اینها در همه کشور ما تقریبا پخش بودند، از شوروی، از تقریبا از بیرون تهران تا خراسان، انگلستان در قم و جاها و کسان دیگه هم جاهای دیگه. ما مورد تاخت و تاز بودیم. به عنوان کل فیروزی، کل فیروزی ما باید مورد تاخت و تاز بشیم تا آیان فیروز بشن. بعدم که فیروز شدند و حال صلح پیش آمد، باز ما ضعیف شدیم. کشورهای ضعیف این طوره: در حال صلح مورد تاخت و تازند و ضعیف، و در حال جنگ هم همینطور. ما حال صلحمون بدتر از حال جنگمون بود، در حالی که دنیا در صلح خیال خودشون آرامش و صلح بود. این قوای بزرگ جنگ نداشتن، فرصت داشتن که همه چیز ما را از دست بگیرن. ما در طول مدتی که انگلستان و آمریکا در اینجا دخالت مستقیم داشتند، هیچ چیز خودمون نداشت. نه فرهنگ ما یک فرهنگ سالم بود و فرهنگ خودمون بود، نه تربیت می شد در دانشگاه های ما اشخاصی که برای خود ملت باشند و به درد خود ملت بخورند، و نه قوای نظامی ما از ما بود و برای ما بود، و نه جهات اقتصادی ما مربوط به خودمون بود. تمام طرح‌هایی که ریختن شد از اونجا بود. شاه مخلوع در یکی از کتاب‌هاش که بعد جمع کردند این کلمه بود که بعد از این که این قوای ثلاثه آمدند و اجتماع کردند سرانشون در تهران، او نوشته است که اینها صلاح دیدم که من باشم، ما باشیم در ایران. بعد اونایی که اطرافش بودن را بود بهش فهمیدن که بد غلطی کردی، اون کتاب را با این جملهش را دیگر محو کردند و جمع کردن از قرارش رو گفتن. این یه سندی است مال از زبان یک نفری که در اینجا به طور ظلم سلطه داشت. این یک اقراری است از او به این که اینها منو در اینجا قرار دادن. قبل از او برای پدرش هم همین مسئله بود، منتها اونا خود انگلیس ها در رادیو دهلی اقرار کردن، گفتن ما رضاخان را آوردیم در ایران و سلطنت بهش دادیم، لکن به ما خیانت کرد و او را بیرون کردیم. این هم اقراری بود که انگلستان کرد، این هم اقراری بود که همون کسی که دست نشانده خود اونها بود کرد. در یکی از صحبتهاش محمد رضا گفت که لیست وکلا را از سفارتخانه می نوشتند و پیش ما می فرستادند و ما ملزم بودیم که او را اونها را وکیل کنیم. ما هم وکلا را با این کلمه می شناسیم و هم محمد رضا را و دسته های دولتی را با این کلمه می توانیم بشناسیم و هم آمریکا و شوروی و انگلستان را. اینها شواهدی است که هست. ما میخوایم ببینیم که این ملت ما چی میگفتن از اول که رضاخان سر کار آمد و مشغول به فسادکاری شد و قیام کردند علمای اسلام از آذربایجان، یک دفعه از خراسان، یک مرتبه بعدشم باز یک دفعه دیگر و از اصفهان یک دفعه، که علمای ایران هم تقریبا از بسیاری جاها به اینها ملحق شدند. اینها میخواستن جنگ بکنن. اینها چی میگفتن؟ اینها مردم در 15 خرداد چی میگفتن؟ این 15 خردادی که فردا سال روزش هست، مردم چی میگفتن که مستحق این بودن که اینطور که گفتن 15,000 مظلوم را اینها به خاک خون کشیدن و از برایی که میگفتن هدایتش هم خود شخص شاه مخلوع میکرده. اینها چی میگفتن که مستحق این مسائل شدن؟ ملت ایران در طول این قریب 20 سال که از اول 15 خرداد تا حالا هست، اینا چی میگفتن؟ چی میگن؟ مع الاسف تمام رسانه های گروهی خارج و بعضی از داخلی ها همه در خدمت ابرقدرت ها هستند. ما نمی توانیم صدای مظلومیت این ملت را به دنیا برسانیم. ما وسیله نداریم. همه روزنامه های خارج به ضد ما چیزی نویسن، همه رادیوها و تلویزیون های خارج به ضد ما پخش میکنن اکاذیب را. در دنیا ایران را مثل یک جنگلی که توش یه دسته وحشی جمع شدن و ریختن به جان مردم و دارن قتل عام میکنن همه را و پستانهای زنها را میبرند و چه میکنند و چه میکنند. ما چطور ندای مظلومیت این ملت را به دنیا برسانیم؟ کی میرساند این ندا را به دنیا؟ همه در خدمت اونها هستن. حالا ببینیم که شما آقایان و خانم‌ها که آمدید و رسیدگی کردید اینجا، میتوانید همچه قدرتی دارید که این مسائل ایران را برسانید؟ ما میخوایم اونی که حقیقت است هیچ نمیخوایم طرفداری از ما بشه، ما میخوایم طرفداری از حقیقت بشه. اون چه که حقیقت است شما به ممالک که خودتون برسن. اونجا ببینید قضیه 15 خرداد را که چه بوده است و فردا مشاهده میکنید که این ملت که 15 خرداد را همیشه عزادار خواهد بود، میبینید که این ملت چی میگن. 15 خرداد با اونها چه کرده است؟ هفده دی با اونها چه کرده است؟ ما هر روز در طول این قریب دو سالی که نهضت بالا گرفته بود، ما هر روز یک مسئله داشتیم، یک مسئله قتل عام. آیا هیچ شما اطلاع از این حبسی های زمان رضا خان و محمد رضا، خصوصا زمان محمد رضا، هیچ اطلاعی از اینها پیدا کردید؟ هیچ میتوانید تصور کنید که در این زیرزمین ها که در محبس های اینها موجود است، با این جوان های ما چه کردند اینها؟ شما به تلویزیون در دیشب پریشب که دادگاه را نمایش میداد نگاه کردید ببینید که اونهایی که خودشون را نشان میدن، یکی دو تا مورد است این که چی بوده قصه. شما میدانید که پای بعضی از روحانیون ما را در حبس اره کردن. شما میدانید که در تاوه گذاشتن این جوانهای ما را و بو دادن. ما چطور مطالب اون را به دنیا برسانیم؟ من جوان میکنم که شما هم نتوانید فردا وقتی که رفتید در محلهای خودتون شروع کنن اون قلمهای عجیر و اون خیانتکارهای به همه بشریت شروع کنن بر ضد شما این چیزهایی را نوشتن که حرفای شما را خونسا کنن. لیکن به اندازه قدرتتون حق بگید. ملت ما الان قیام کرده است و نهضت کرده است و من امیدوارم که پیش ببرد و هیچ قدرتی نتواند در ایران دیگه اون کارهایی را که میکرد بکنند. آقای کارتر و امثال او الان تمام همشون این است که دوباره اون مسائل را برگردانند که در زمان شاه مخلوع بود. لیکن این یک آرزویی است که این ابرقدرت ها باید گور ببرند. ایران دیگر اجازه نمیداد که اینها دخالت درش بکنن. اگر چنانچه اونا خیال کردن که نظامی زیاد دارند و وسایل جنگ و آدم کشی زیاد دارند، ما هم مظلوم زیاد داریم و مشتی گره کرده و یوم مظلوم از یوم ظالم شکننده تر است. ما را اینها میخوان در تنگنای اقتصادی قرار بدند و قرار دادند و مع الاسف این دولت هایی که ادعا میکنند که ما متمدن هستیم و ادعا میکنند که ما مستقل هستیم، از همین مسئله فهمیده میشد که اینا چه کارند. کارتر اونجا نشسته و حکم فرمایی میکند و این ملت ها دولت های دولت هایی که تحمیل شدن بر ملت ها، اینها هم فرمان برداری میکنند. اینها هم استقلال ندارند. نه اینکه همین دولت های ضعیف استقلال نداشته باشن، معلوم شد دولت های قوی هم استقلال ندارن. اینها نمیتونن، میترسن از امریکا که مخالفت با ما را نکنند، نه اینکه بخواهند مخالفت کنند، برای اینکه مخالفتشون برای خودشون هم ضرر دارد، شاید بیشتر هم ضرر داشته باشد. ما بسیاری از دولت ها به ما گفتند که ما همون چیزایی که از دیگران میگیرید ما به شما میدیم، ما کسی هم بهمون نداد، ما یه مردم هستیم مظلوم و استقلال خودمون را حفظ میکنیم. ما اگر امر دایر بشد به این که برگردیم به حال سابق بشریت و با الاغ از این ور به اون ور بریم و آزادیم رو حفظ بکنیم، یا خیر بنده آقای کارتر و امثال او از ابرقرده ها باشیم و زندگانی های فلان و کذا داشته باشیم، ما او رو ترجیح میدیم. ملت ما اون رو ترجیح دارد میده، ملت ما شهادت را دارد ترجیح میدهد و میگه که ما میخوایم شهید بشیم. از اول نهضت تقریبا من در نجف بودم اون وقت تا حالا زن مرد جوانها میان از من استدعا میکنن که شما دعا کنید ما شهید بشیم، من دعا میکنم ثواب شهید پیدا کنم. یک مجلس عقدی که ما چند وقت پیش از این در همین تهران داشتیم، اون زن و مردی که با هم ازدواج کردن، بعد اون زن یک کاغذی به من داد، خواندم دیدم میگه که شما دعا کنید من شهید بشم. زنی که تازه عروسی کرده شوهر کرده، میگه شما دعا کنید من شهید بشم. یه ملتی که شهادت را میطلبند و دعا میخوان برای شهادت، اینها از دخالت نظامی میترسن، اینها از خسر اقتصادی میترسن، همه عالم درهای ممالکشون را به ما ببندن همه، و ما باشیم این عده‌ای که 30 میلیونی که در این ایران زندگی میکنیم، یه دیواری دور ایران بکشند و ما را در همین ایران حبس بکنن. ما این را ترجیح میدیم به این که درها باز باشد و چپاولگرها بریزند به مملکت ما. ما میخوایم چه بکنیم که به این تمدنی که از توحش بدتر است، این تمدنی که حیوانات بیابان در رفتارشون از اونها بهتر است، ما میخوام چه بکنیم به این تمدن برسیم؟ این دروازه تمدنی که شاه مخلوق میخواست به روی ما باز بکنه، یعنی قدرتها را بر ما مسلط کند و همه دارایی ما را ببرد و چند تا عروسک برای ما بفرستد، نفت ما را ببرد ببرند و برای ما پایگاه برای خودشون درست بکنند، ما این تمدن بزرگ را میخوام چی بکنیم؟ این تمدن است، این پدر و پسر و خصوصا این پسر کشور ما را به عقب راند و همه چیز ما را به باد داد، به طوری که اگر الان همه ملت دستشون را به هم بدن و دستشون را به هم دادن به حمد الله و بخوان تعمیر کنن اون چیزی که در این قریب 50 بر ما گذشته است و اون چیزی که از 20 پیش از این به وسیله آمریکا بر مملکت ما گذشته است، سالهای طولانی لازم است تا ما ترمیم کنیم اینها را. ما میخوام چه کنیم؟ روابط داشته باشیم با اونهایی که میخوان ما را بشاپن. رابطه ما با اونها غیر از این است که رابطه چپاولگر و چپاولبشو است. برای چی نمیخوان این را؟ درها را همه را ببندند و ما را محاصره اقتصادی بکنن. ما خودمون در اینجا مملکت وسیعی داریم، آبم داریم، خدا بارانم به ما میدهد، خودمون میکاریم و میخوریم و هیچ احتیاجی به این مسائل نداریم. اینا نه ترسانندگی ملتی را که میخواد خودش را به کشتن بده تا استقلالش را حفظ بکنه. این استقلالی که ما پیدا کردیم و این آزادی که ما پیدا کردیم یک هدیه آسمانی است، یک هدیه الهی است به ما رسیده و ما مکلفیم این را حفظش کنیم. اگر ما این را حفظش نکنیم به نعمت خدا قدردانی از نعمت خدا نکردیم، کفران کردیم نعمت خدا را. ما باید این را حفظش بکنیم. ما از این تهدیدهایی که می کنند و کشتی هاشون را میارند در مثلا خلیج و امثال جا و از اون ور و از اون ور و اینها، حالا دیگه این حرفا کهنه شده. پیشتر بله، زمان سابق اینطور بود که تا یک قراردادی را میخواستن تعمیر کنن و یکی مثلا ناله میزد یک کشتی از انگلستان میامد در آبهای خلیج تمام میشد مثلا. حالا همه کشتیاتون هم بیارید اینجا، همه تیاراتون هم بکشید اینجا. مسئله حالا غیر سابقه. ما اتکار به خدا داریم. ما برای این جهان یک مدبر را میدانیم هست. اونهایی که تا کنون توجه نداشتند خب توجه پیدا بکنن که یه ملتی که هیچ نداشت جز الله اکبر و او همه چیز است، چطور همه قوا را کنار زد و این قوای شیطانی که همه پشتیبانیش بودن، نه فقط ابر قدرت ها، قدرت های پایین دست هم دنبال او بودند و ما را نمیگذاشتن در یه مملکتی زندگی کنی و فعالیت کنی، همه موافقه با او بودن. این چی بود که این ملت ضعیف بدون تجهیز بدون تدریب نظامی را بر این همه قدرت ها غلبه داد؟ این جز این بود که رعبی را که خدا در دلهای این سران انداخت ما را به رعب، به رعبی که خدا در قلب اینها انداخت فیوز کرد. این جز همون است که در صدر اسلام هم یه عده قلیل را بر ادعای کثیر فیروز کرد و همچه رعبی در قلب ها انداخت که نتوانستند مقاومت کنند در مقابل 30,000 جمعیت عربه که هر چند تاشون یک شمشیر داشت و هر چند تاشون یک شتر داشت و اونها 700,000 جمعیت بودند که 60,000شون طلیعه بود و غلبه کردن اینها بر اونها. چی بود؟ این جز این بود که یک دست غیبی در کار است. نباید بیدار بشن اونهایی که توجه به معنویات ندارن و به این قید توجه ایمان نیاوردن، نباید بیدار بشن. کی این هلیکوپترهای آقای کارتر را که میخواستن به ایران بیان ساقط کرد؟ ما ساقط کردیم؟ شنها ساقط کردن، شنها مأمور خدا میدن، باد مأمور خداست، قوم عاد را باد از بین برد، این باد مأمور خداست، این شنها همه مأموره. تجربه بکنن با، لکن ما نباید مغرور بشیم. من به ملت ایران عرض میکنم که مغرور نشید. تمام قدرت قدرت خداست و باید اتکال به او بکنید و خودتون را فانی بکنید در اون قدرت بزرگ. مادامی که ملت ایران همون قدرت اول را که قدرت معنوی بود و با الله اکبر پیش برد، مادام که این حفظ بشد شما بینه هستید، بینه الهی هستید. خدا نکند که دست هایی که الان در کار هست و میخوان شما را مایوس بکنن اینها در این شیطنتشون پیروز بشن و شما را از اون حالی که در اول انقلاب داشتید منحرف کنن، چون روز روزیست که خدای تبارک و تعالی عنایتش را خدای نخواسته از شما بر می دارد و شما به همون حال ها می افتید. حفظ کنید اون حالی که در اول نهضت داشتید. شما نهضت برای شکم نکردید، شما نهضت برای اتاق و حیات نکردید، شما نهضت نکردید برای اینکه یه مقامی پیدا بکنید. شما آرزوی شهادت نمی کنید به اینکه برسید به مثلا فرشی و یک نوایی. این حال را که حالیست الهی حفظ کنید و مادام که این حفظ بشد شما پیروز هستید و من وعده پیروزی به شما میدم و خدای تبارک و تعالی وعده پیروزی داده است که شما این تنصر الله ینصر اقدامتون را ثابت نگه دارید و موشتهای گره کرده را که موشتهای الهی است حفظ کنید و از هیچ ابرقدرتی نترسید و از هیچ تبلیغاتی داخلی و خارجی هیچ خوفی نداشته باشید. ما راه خودمون را میریم و اون راه خداست و من امیدوارم که این هیئت‌هایی که آمدند و رسیدگی کردند، گرچه نمیتوانند رسیدگی کنند، اونها نمیتوانند به همه دردهای ما برسند. اسناد را به شما دادند و اگر رفتید اون محل را هم دیدید تو اون چیزهایی که در اونجا هست که این شباهتی به سفارتخانه ندارد، اون وقت تصدیق میکنید که مسئله گروگان گرفتن یه عده دیپلمات نیست. این چیزیست که قلمهای خارج و مطبوعات خارج به شما تحمیل کرده است که بگید دیپلمات ها، و الا اگر اینا را بدونید میفهمید که این محل دیپلمات نیست و این اشخاص دیپلمات نبودند. من امیدوارم که خدای تبارک و تعالی به همه ما و به همه مظلومین عالم و به همه مستضعفان جهان پیروزی عنایت کند تا همه از زیر بار این ابرقدرت ها خارج بشند. و مسئله ایست که باید بشد. مسئله اینطور شده است که دیگه مستضعفین در مقابل مستکبرین قیام کردن، بیدار شدن. بیداری اول قدم است. اول قدم یقظه است. در سیر عرفانی هم یقظه اول قدم است. در این سیر، این هم سیر الهی عرفانی است. بیداری اول قدم است و کشورهای اسلامی، ملت‌های مسلم، ملت‌های مستضعف در سرتاسر جهان، اینها بیدار شدند و سیاه‌های آمریکایی کتک این بیداری را می‌خورند و انشاءالله پیروز خواهند شد. و السلام علیکم و رحمت الله.